poi giuro.
Buon mai ای لاست و
یک شورای
هر سر بر اروپایی ها متاسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. من مرضیه حاجی پور هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان بر شما مبارک بود. در این برنامه با همراهی خبرنگاران و کارشناسان و مسئولان پیرامون تازه ترین خبرهای روز کشورمون ایران و جهان صحبت کرده و به بررسی اونها میپردازیم و نگاهی متفاوت بر این موضوعات خواهیم داشت. در برنامه امروز رویداد میهمانان عزیزی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۲۶۵۲۲۸۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن‌های ما. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونید برنامه ها و خبرهای شبکه گفتگو رو از طریق نرم افزارهای کاربردی ایتا و سروش دنبال کرده و با این شبکه همراه باشید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست تا شما به راحتی از طریق گوشه های تلفن همراه خودتون برنامه های ما رو بشنوید و یا از آرشیو این نرم افزار استخراج کنید. رادیو نمای رادیو گفتگو و شماره تلفن 162 روابط عمومی هم برای ارتباط شما با ما در اختیار شماست. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز رویداد از رادیو گفتگو باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
خب در برنامه رویداد امروز هم طبق روال موضوعات متعددی رو به اتفاق میهمانان بررسی خواهیم کرد. اولین بخش برنامه رویداد امروز به موضوع جهتگیری رسانه در قائله مسمومیت‌های سریالی اختصاص داره. آقای ناصر مولایی از ایستا، سلام بر شما.
سلام خانم عجیب، روز شما بخیر و خدمت شنوندگان محترم رویداد هم عرض سلام دارم در خدمت شما.
سلامت باشید آقای مولایی. امروز قرار هستش که شما به اتفاق میهمان برنامه که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، موضوع رسانه ها رو و اینکه چه جهتگیری داشتن در قائله مسمومیت های سریالی بررسی بکنید. یه توضیح بفرمایید که اصلا چه اتفاقی در چند روز اخیر در این حوزه افتاده؟
بله، خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم که خب از مدت قبل که به هر حال بحث مسمومیت دانش آموزا توی یه سری دانش آموزا برخی مدرسه دخترانه در چند شهر در واقع رسانه شد، خب یه سری اتفاقات افتاد، یه سری نگرانی های در واقع به وجود اومد. به هر حال ما اخبار متفاوتی داشتیم، بعضی اخبار هم متناقض بودن، در واقع در همدیگر رو در واقع کنسا می‌کردن، ولی خب رفته رفته که به جلو رفتیم، به هر حال چند تا مدرسه که اضافه شد، ما در واقع خبرهای متفاوتی از رسانه‌ها خوندیم و شنیدیم. خب در این میان هم یه سری در واقع رسانه‌های خارجی به ویژه خب در میان اون چیز منافقا هم بودن، رسانه‌هاشون یه سری سمپاشی‌های انجام دادن. ما اظهار نظر در واقع یکی از مسئولان وزارت خارجه آلمان رو داشتیم که در واقع به نوعی به زعم خودشون اظهار نگرانی کردن، در حالی که خب ایشون باید زمانی هم اظهار نگرانی میکردن که در زمان جنگ تحمیلی بمب‌های شیمیایی رو در اختیار رژیم بعد تهران قرار دادن و علیه مردم ما استفاده شد.
بله،
خدمت شما عرض کنم که به نظر
نمیتونستن که اظهار نگرانی بکنن، الان یه دفعه این بحث نگرانیشون و اینها براشون حساسیت زا شده. بله میفرمودید. البته من تا جایی که خبر دارم، به نظرم آقای مولایی، تا جایی که میدونم و از مدارسی که این اتفاق در سطح کشور براشون افتاده، این مدارس تقریبا به حالت پایدار در اومدن و دانش آموزان اونا خدا رو شکر بهبود پیدا کردن و مرخص شدن. حالا اگر شما اطلاعات و جزئیات بیشتری دارید در این خصوص بفرمایید.
بله خدمت شما عرض کنم که مسلما بعضی مواقع اتفاقاتی میفته که اگر به نفع صحیح و درست منطق و واقعیت ها اطلاع رسانی بشه، حتما اون اعتماد و نگرانی که در واقع وجود داشت، یعنی عدم اعتمادی که در بین برخی والدین به وجود اومده، حتما از بین میره. مسلما در این میان هم خب رسانه ها نقش بسیار پررنگی داره، مخصوصا رسانه های داخلی، چون هیچ در واقع نمیشه به رسانه‌های خارجی به ویژه رسانه‌های کشورهایی که به هر حال همیشه علیه ما سمپاشی میکنن ازشون انتظار داشت که چیزی به نفع ما بیان بکنه. مسلما اونها
مقابله با رسانه‌های خارجی همیشه رسانه‌های داخلی خیلی معتبر بودن و خیلی موضوعیت داشتن که ورود بکنن به این موضوعات، واقعیت‌ها رو حالا اونهایی که تصویری هستن به تصویر بکشونن، اونهایی که مکتوب هستن به صورت گزارش‌ها و خبرهای مکتوب با عکس‌هایی که می‌گیرن بتونن اینا رو خیلی راحت برای مردم بازگو بکنن که بشه که این واقعیت رو از غیر واقعیت تشخیص بدن.
بله، همیشه در واقع توان داخلی مد نظر بوده و همیشه اعتماد آفرین بوده. من در خدمت شما هستم.
آقای مولایی، رسانه های خارجی هم واکنش های متعددی داشته، همچون مسئولین خارجی، البته شما به بخشی از اونها اشاره کردید، اظهار نگرانی هایی که کردن، ورودی که کردن و ورود کردن به موضوعات داخلی یک کشور که بخوان نسبت بهش اظهار نظرهای متعددی بکنن. از این دست اظهار نظرها شما به صورت خاص و مجزا چیزی رو در دست دارید که برای ما و شنوندگان بفرمایید؟
ببینید خیلی ریز در واقع پرداخته نشده تو رسانه‌های خارجی، تا جایی که من اطلاع دارم و مطالعه کردم همه یه سری اظهار نظرهای کلی بوده، یه سری خب مقامات خارجی بیان کردن در راستای همون در واقع اهداف قبلیشون که خب باز بگن که ما نگران مردم ایران هستیم، نگران حقوق بشر هستیم، در حالی که خودشون هم میدونن که به کارها میکنن با حقوق بشر در ایران، با این تحریماشون، با اون تحریمای داریشون و مواردی از این قبیل. خیلی ریز نشدن، فکر میکنم که خب چیزی در دست ندارن، یعنی چیزی اگه داشتن حتما در واقع مثل همیشه به قول معروف سر بوق و چرنا میکردن که به هر حال یه اظهار نظری علیه کشور ما داشته باشن. اما من عرضم اینه که رسانه‌های داخلی در این میان واقعا نقش اساسی دارن. تا به حال هم خدا رو شکر به هر حال آنطور که باید اطلاع رسانی شده و امیدوارم انشالله با اعتماد آفرینی که بر اساس واقعیت شکل میگیره انشالله از این مرحله هم به سلامتی عبور بکنیم
انشالله. حالا ما از شنوندگان عزیز و ارجمندی که رویداد امروز رو شنونده هستند خواهش میکنیم که در خصوص عملکرد رسانه ها در قائله مسئولیت های سریالی به شماره پیامکی 30,000-1035 به ما پیامک بزنند و اظهار نظر کنند که عملکرد رسانه ها چی هستش. البته دو شماره تماس هم در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستش، شماره های 22-65-22-85 و 27-86-10-35 که با این تلفن ها هم میتونید شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه رویداد تماس بگیرید و بفرمایید که رسانه های داخلی و حالا حتی رسانه های خارجی در قائله مسمومیت های سریالی که در ایران اتفاق افتاده در چند روز اخیر در به خصوص در مدارس، بفرمایید که رسانه ها چه عمل کردی رو داشتن و البته که میتونید که نظرها و پیشنهادهاتون رو هم در حوزه عمل کرد رسانه‌ها اینکه چطور عمل میکردن میشد که بهتر از این موضوع عبور کردش و هزینه های کمتری رو پرداخت کرد، اون رو هم میتونید که برای ما پیشنهادها و نظراتتون رو از طریق همین شماره پیامک 30,000-1035 و شماره تماس هایی که خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض کردم با ما در میان بذارید. علاوه بر اینها البته تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم طبق روال در اختیار شما هستش و میتونید که اطلاعاتتون رو با ما در میون بگذارید. ما در رویداد امروز موضوعات متعددی رو قرار هستش که به اتفاق میهمانان تلفنی برنامه بررسی بکنیم که در بخش اول قرار جهتگیری رسانه در قائله مسمومیت های سریالی رو مورد بحث و بررسی بنشینیم با همکاری آقای ناصر مولایی از ایسنا، همکار خبرنگارمون و همچنین میهمان برنامه‌مون که آقای دکتر محمدیان هستن، مدیر کل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به محض اینکه پشت خط ارتباطی ما آقای محمدیان قرار بگیرن ما این ارتباط رو حتما برقرار خواهیم کرد و با ایشون به گفتگو خواهیم نشست به عنوان فردی که سالها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت کردن، در حوزه اطلاع رسانی فعالیت کردن و هم ساز و کارهای رسانه رو میشناسن و هم میدونن که در این حوزه و موضوعات مرتبط با این موضوع که در سطح کشور اتفاق میفته وظیفه رسانه های مکتوب، صوتی، تصویری، سایت ها، پایگاه های خبری و همچنین روزنامه ها به چه نحوی هستش و باید عمل کرده اونها چگونه باشه. آقای مولایی، من شما اطلاعات و جزئیات بیشتری از بحث مسمومیت های سریالی که اتفاق افتاده در مدارس دارید که الان در اختیار ما و شنوندگان ما قرار بدید تا بله بفرمایید.
امروز مورد خاصی خدا شد حالا مخابره نشده، فکر میکنم که حالا انشالله یواش یواش در اون به مرحله پایدارتری نزدیک میشه. من یه نکته خدمت شنوندگان محترم عرض کنم و از اولش خوب اجازه دارید. بحث سواد رسانی توی در واقع انتشار و دریافت خبرها خانم حاجی خیلی مهم است. یعنی ما باید بتونیم در این آموزش رو به جامعه داشته باشیم که خبر دروغ رو از خبر راست و واقعیت بتونن خوب تشخیص بدن. ما بارها دیدیم با تصویرسازی های متفاوتی که رسانه های خارجی بر علیه ما داشتن یه سری مسائل رو مطرح کردن و یه سری هم متاسفانه رو دنبال کردن، یک سریش اضافه کردن و در نهایت پس از بررسی مشخص شده که این اون چیزی نیست که پخش شده، این ساخته دست کسایی هستن که همیشه در واقع در کمین ما هستن که از یک مورد و یک مشکل کوچیک کاهی از کوه بسازن و در واقع در جهان منتشر بکنن. بله. فکر میکنم که دوستان ما در وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی حتما به این موضوع در واقع متمرکز هستن که در این زمینه هم اقداماتی انجام دادن و انجام بدهن که در واقع کسانی که درگیر این نوع خبرها هستن تشخیص بدن که کدام خبر واقعیت داره و کدام خبر واقعیت نداره.
البته امیدواریم که انشاءالله که عمل کردشون مثل وعده هایی که به ما دادن برای اینکه پاسخگو باشند به سوالات ما در خصوص جهتگیری رسانه ها در قائل مسئولیت های سریالی نباشه. آقای دکتر عباس محمدی مدیر کل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از شروع برنامه هم اعلام آمادگی کرده بودند که در این گفتگو شرکت میکنن، ولی علارغم این وعده ای که داده بودند در این گفتگو شرکت نمیکنن و به تلفن ما پاسخ نمیدن. حالا دلایلش رو بعدا حتما از ایشون جویا خواهیم شد. اما آقای مولایی پشت خط ارتباطی ما خانم محدث تکفلا پژوهشگر حوزه خانواده هستن. خانم تکفلا سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدید به برنامه رویداد امروز. ما خب خدا رو 100,000 مرتبه شکر که تهیه کننده برنامه میفرمایند که آقای محمدیان مدیر کل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم پشت خط ارتباطی ما هستن. جناب محمدیان سلام بر شما. آقای محمدیان ظاهرن خط ارتباطی ما با آقای محمدیان مدیر کل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قطع شده. ما گفتگوم رو آقای مولایی با خانم تکفلا پژوهشگر حوزه خانواده آغاز بکنید. شما انشاءالله در ادامه برنامه آقای محمدیان پشت خط آمدن به جمع ما اضافه خواهند شد.
در خدمتتون هستم.
سلام خانم تکفلا، روز بخیر
زنده باشید.
متشکرم. خانم تکفلا با توجه به حوزه کاری در این زمینه، من فکر کنم یکی از مواردی که الان بعد از این پخش اخبار مربوط به مسئولیت باش مواجه بودیم یه سری نگرانی هایی بود که بین برخی خانواده ها ایجاد شد که خب به چه اتفاقی قرار بیفته. می‌خواستیم شما در این زمینه در واقع اگر کارهای مشابه انجام دادید، حتما هم انجام دادید، بفرمایید که در حال حاضر در واقع چه کارهایی باید ما انجام بدیم که در واقع این نگرانی هایی که حاصل شده در واقع به مرحله اعتمادتری برگرده. در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. عرض به حضورتون که ببینید توی فضای مسموم رسانه ای ما در چند ماه اخیر هم ملاحظاتی و تجربیاتی رو داشتیم، هم تلخ هم شیرین البته. اما مطلبی که باید حتما خانواده ها در ابتدای کار در نظر بگیرن این تغذیه های رسانه‌ایه که دارن انجام میدن. این خیلی مهمه که از چه منبعی دریافت میکنید خبر رو، و حتی در فضایی که ما اصطلاحاً در فضای رسانه‌ای بهش میگیم دیپ فیک، یعنی خیلی دیگه دروغ و راست در هم تنیدن و مسائلیه که مرز بین دروغ و راست اصلا یک مرز مشخص نیست و محوه، و بخوایم تفاوت این دو رو از هم دیگه داشته باشیم خیلی یا باید متخصص امر باشیم یا اطلاعات کاملی داشته باشیم. من دعوت میکنم خانواده ها رو که در مورد این مسئله خیلی دقت کنن. ما خیلی از تحلیلگرانی رو که اتفاقا اهالی رسانه و اهالی تخصص اونها رو قبول دارند میبینیم که خیلی زود قضاوت میکنند و خیلی زود اطلاعیه و حتی حکم صادر میکنند در مورد خیلی از مسائل. خانواده ها رو من سوق میدم نسبت به این که باورشون رو با این مسائل بازی ندن، چون مسائلی که اتفاقا این روزها در مورد مسمومیت هایی که دختران در مدارس براشون پیش اومده مسائلیه که خیلی وجه اطلاعاتی دقیقی میخواد تا برسیم به این که آیا اصلا این مسمومیت ها از چه طریقی بوده و بانی اون چه بودند. و نهادهای اطلاعاتی امنیتی به هر حال کار خودشونو میکنن. من به عنوان یک آدمی که فعالم در حوزه خانواده اولین مطالبم از نهادهای اطلاعاتی امنیتیه که انشاءالله خودشون وظیفه خودشون رو میدونن. دغدغه من مادر و دغدغه ما آدم هایی که با مادرها و پدرها در ارتباط هستیم رو مسلماً بشنوند و اتفاقا در کارشون دقیق تر باشه. اما بحث خانواده ها رو اگر ما بخوایم بگیم، مسئله ای که خیلی دعوت میکنم خانواده ها رو، اول حفظ آرامش. ما حتی در ساده ترین امتحانی که یک دانش آموز بخواد بره بشینه و یه امتحان حالا خیلی ساده ریاضی فارسی درس ساده مدرسه، میگیم نباید استرس داشته باشید. چرا؟ چون وقتی که استرس داشته باشید، حتی اگر استرس از یک آگاهی درست باشه، که من میگم الان رسانه ها اصلا آگاهی درست رو نمیتونیم تضمین کنیم که داره یا نداره، این استرس مانع دریافت حرف درست و تفکر درست برای تصمیم گیری در آینده میشه. پس اگر من این جوی که رسانه های داخلی و خارجی هستن، من کاری به این درست و غلط بودن مطلبش ندارم، باور کنم و ناشی از اون باور استرس به خودم بدم، مطمئن باشم که راه درست احتمالاً انتخاب نخواهد شد. ما باید در نگاه اول آرامش خودمون و به ویژه فرزندانمون رو حفظ کنیم. فرزندان ما میوه های زندگی ما هستن. اگر از مادر و پدر نتونن این آرامش رو دریافت کنن، بدون شک از هیچ کس دیگه ای نمیتونن آرامش دریافت کنن، و اگر آرامش نداشته باشن، این میوه های زندگی در آینده نزدیک خودشون نمیتونن موفقیتی حاصل کنن، چه از نظر نتیجه این مسئله که الان درگیرش هستیم، چه در مورد مسائلی که قرار هست در آینده نزدیک یا دور تصمیم گیری کنن. پس نگاه اول اینه که هر مادر پدری با هر اطلاعاتی که دریافت کرده، اول باید آرامش خودش و فرزندش به صورت ویژه حفظ بشه. در نگاه دوم بیاد دقت کنه به اینکه این اطلاعاتی که دریافت میکنه از کجاست، و شاید عبارت سواد رسانه رو که شما قبل از من به کار بردید عبارت درستیه، ولی چون خیلی کلیه من میخوام بگم که فقط توی دریافت و تغذیه رسانه‌ای خودشون دقت کنن. من اصلا عنوان نمی کنم که کجا رو بخوام تایید کنم این رسانه مورد تاییده یا نه. الان انقدر رسانه های ارتباط جمعی زیاد شده که حتی امکان داره اینستاگرام یا فضای مجازی شخصی یکی از دوستان تحلیلگرمون هم بشه منبع خیلی از خانواده ها. حرفم اینه که بدونید چی دارید دریافت میکنید. در گام بعدی من میخوام دعوت کنم خانواده ها که به اولیای مدارس اعتماد کنن. قطعا اولیای مدارس خودشون مادرن، خودشون به هر حال فرزند دارن، پدرن، فرزند دارن، یا حتی اگر توی خانواده هستن که به هر حال ارتباط با دختران مادر دبیرستان ها ارتباطیه که حتما بر پایه دلسوزیه، و حتی اگر این اتفاق برای شما اعتماد سازی نکرده، میخوام بگم اتفاقا ما از مدارس دعوت کنیم که برای تعامل این فضا رو باز کنن، که اولیا تشریف ببرن توی مدارس، ببینن شرایط امنیت رو، و صحبت ها، این تعامل ها ایجاد امنیت میکنه، یک بستر به وجود آمدن اعتماد دو سویه از طرف اولیا مدرسه و اولیا دانش آموز باعث میشه که امنیت برای دانش آموز از اول از نظر روانی و در بعد بعدی از نظر فیزیکی فراهم بشه. خود مدارس هم میتونن در ایجاد این اعتماد که دو سویه هم باید باشه کمک کنن، اگر جلسه ای هست، اگر میتونن تصویری بگیرن که در گروه هایی که با مادران و اولیا دارن ارتباط داشته باشن، و این امنیت رو به ارمغان بیارن، اول از نظر روانی و بعد در بعد دوم از نظر فیزیکی. در خدمتتون هستم.
آقای مولای اجازه میدید که منم یک سوالی از خانم تکفراش داشتم. خواهش می‌کنم خانم تکفراش، شما اشاره فرمودید به بحث امنیت و بحث آرامش دوسویه‌ای که باید وجود داشته باشه بین اولیا و همچنین مربیان مدارس، به حوزه و نقش پدرها و مادرها برای اینکه آرامششون رو حفظ بکنن شما اشاره کردید، به نقشی که مدارس میتونن برای اینکه بتونن این آرامش رو تقویت بکنن اشاره کردید. من می‌خوام یه ضلع سومی رو هم شما توضیح بفرمایید، اینکه وظیفه مسئولین و جایگاه مسئولین مرتبط با این نوع در واقع موضوعاتی که اتفاق میفته، حالا این بار در مدارس اتفاق میفته، این چی هستش و این چقدر میتونه کمک بکنه به اینکه اون کمک بکنه به اینکه اون آرامشی که شما بهش اشاره کردید در خانواده مضاعف بشه؟
بله همینطوره. من اجازه میخوام ازتون که یکم از نگاه بالاتر مسئله رو عرض کنم خدمتتون. ببینید جمهوری اسلامی ایران هیچ موقع از حمله افرادی که چشم دوختند به این فضای جغرافیایی و فضای فرهنگی در امان نبوده. به خاطر همین حمله از همه طرف، از نظر فیزیکی، از نظر فرهنگی، از نظر امنیتی، همه مدل همیشه بوده. این نگاه باعث میشه که ما حواسمون به این بره که مسئولین ما قطعا وقتی مسئول انتخاب میشه برای یک سمت، یکی از بخشاش همین اتفاقهای بحرانزا یا حتی من بگم بحرانی که الان توش هستیم، ایجاد امنیت و فراهم کردن زمینه و بستر برای ایجاد امنیته. من اول عرایزم این رو گفتم که از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی من به عنوان یک مادر مطالبه دارم، ولی یک بخش خیلی مهمی رو هم باید حواسمون باشه که اگر نهادهای امنیتی که من به اصطلاح مسئولین رو در نهادهای اطلاعاتی امنیتی میدونم، چون که به هر حال نماینده های مجلس، وزرا و هر کدوم از مسئولینی که توی آموزش پرورش هستن که ما الان مستقیم در مورد ارتباط خانواده ها با مدارس داریم صحبت میکنیم چون زیر مجموعه آموزش پرورش هست، به هر حال اونها هم تا حدی اشراف دارن به قضیه. الان هم. مسئله اینه که ما باید یک مقداری فضا رو در درجه اول آزاد کنیم از اون فضای حمله های رسانه ای و کمک کردن به دشمنان در این حمله های رسانه ای. باید فضا رو واقعا امن کنیم برای اینکه مسئولین ما در حوزه های اطلاعاتی و امنیتی بهشون کمک بشه تا بتونن تحقیقاتشون رو کامل کنن، چون من در جلسات متعددی در این چند روز حضور داشتم با نماینده های مجلس و با خود اولیا اتفاقا صحبت هایی که می کردیم واقعا داره پیگیری انجام میشه، ولی یک بخش خیلی مهمی که ما باید در نظر بگیریم اینه که بار این فکرهایی که حاصل از حمله رسانه های غرب به اولیا اولیا دانش آموز هست خودش شده یه باری که داره کار بچه های اطلاعاتی امنیتی و مسئولین اونو زیاد میکنه. من مطالبه جدیم رو باز هم برای بار سوم اعلام میکنم، ولی در کنارش میگم ما باید بار رو از رو دوش مسئولین برداریم. ببینید ما جامعه ما جمهوری اسلامیه، جمهوری یعنی همراهی مردم با مسئولین، نه فقط مسئولین. پس اگر ما همراه مسئولین نباشیم نمیتونیم توقع داشته باشیم مسئولین هم کارشون رو درست انجام بدن. حواسمون باشه که بار روی دوش مسئولین نباشه، در کنارش کاملا درسته که مطالبه داشته باشیم از این مسئله.
خیلی متشکرم از شما خانم تکفلا پژوهشگر حوزه خانواده، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. منم از شما و همه شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون باشه آقای مولایی. خیلی متشکرم، با شما هم خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
خداحافظی.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی، گفتگو در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رویداد. در بخش دوم برنامه امروز قرار هستش که جزئیات ثبت نام حج تمتع 1402 رو به گفتگو بنشینیم. خانم مریم سادات حاجی‌دانی از خبرگزاری فارس، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. میلاد حضرت علی اکبر روز جوان هم بهتون تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم، ما هم به شما تبریک میگیم. آقای دکتر اکبر رضایی، معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت، سلام بر شما.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و عرض ادب و احترام دارم و میلاد با سعادت حضرت علی اکبر و روز جوان رو عرض تبریک دارم خدمت شما.
زنده باشی جناب رضایی، خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردی. خانم آجودانی، ما گفتگوی شما رو با جناب آقای رضایی میشنویم.
سلام هم عرض میکنم جناب آقای رضایی، خدا قوت میگم به شما و همه همکارانتون در سازمان حج و زیارت. روزهای واقعا پرمشغله و سختی رو در حال سپری کردن هستید.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عرض سلام مجدد دارم. شما هم خسته نباشید، در خدمتتون.
سلامت باشیم. بجای گوالی من خواستم ازتون بپرسم که وضعیت ثبت نام های حج تمتع به چه صورت هستش. اول برامون از اولویت های حج 1402 برامون بفرمایید و هزینه های نهایی که حالا چقدر تخمین زده شده در خدمتتون هستیم.
بله، خدمتتون عرض کنم که خب با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شد و به لطف الهی این برنامه‌ها به نتیجه رسید و ما از روز چهارشنبه دهم اسفند ماه عملیات ثبت نام از متقاضیان حج تمتع 1402 رو آغاز کردیم. مشمولین تشرف در حج 1402 در اولویت اول کسانی هستند که سال 1399 ثبت نام رو انجام داده بودند و به دلیل لغو عملیات حج به دلیل شرایط کرونایی موفق به تشرف در 1401 نشدند به دلیل محدودیت‌ها و یا اینکه تصمیم شخصی بود که در اون سال اعزام نشن. اولویت اول این عزیزان بودن که از روز چهارشنبه ساعت 10 صبح این ثبت نام دهم اسفند